نیست جز این که میدان فقط جای احساس نیست، بلکه جای فهم هم هست. در فرهنگ دینی ما همیشه علم و مسئولیت در کنار هم بوده. قرآن کریم می‌فرماید در آیه 122 سوره توبه که لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، یعنی عده‌ای باید عمیق بفهمن تا جامعه رو بتونن آگاه بکنن. این همون رسالتیه که امروز هم از اهل علم انتظار میره. فهمیدن عمیق و روشن کردن مسیر برای مردم هست این رسالت. ببینید در فضای پرهیاهوی امروز که خبرها و تحلیل‌های متناقض به سرعت در شبکه‌ها پخش میشه، مردم بیش از هر زمان دیگه‌ای به صدای عقلانیت هم نیاز دارن. وقتی مثلا یک استاد دانشگاه در جمع مردم می‌ایسته و با آرامش توضیح میده، تحلیل میکنه و گره‌های ذهنی رو باز میکنه، در واقع کمک میکنه احساسات جمعی به سمت آگاهی و بصیرت هدایت بشه. ما در روایات هم داریم که می‌فرمایند العلماء ورثة الانبیاء، عالمان وارثان پیامبرانند. یعنی وظیفه عالم فقط دونستن نیست، بلکه هدایت کردن و روشنگری هم وظیفه عالمه. به همین دلیل حضور نخبگان در بین مردم نوعی ادای امانت علمیه. دانشی که سالها آموختن حالا باید در خدمت فهم جامعه قرار بگیره، در واقع زکات علمشون هست. از طرف دیگه هم این حضور یک پیام امید هم داره. وقتی که دانشجوها میبینن استادانشون در کنار مردم ایستادن در تجمعات، وقتی مردم میبینن اهل علم از متن جامعه جدا نیستن، یک پیوند عمیق شکل میگیره، پیوند بین دانشگاه و جامعه. در واقع توی همچین شبهایی توی این تجمعات دانشگاه ساختمانهاش بیرون میاد و در دل مردم حضور پیدا میکنه. کلاس درس فقط چهاردیواری دانشگاه نیست، گاهی میدان جامعه کلاس درسه، جایی که پرسش‌های واقعی مردم مطرح میشه و پاسخ‌های مسئولانه هم داده میشه. من خودم توی یکی از این تجمعات، در یکی از این شبها، در گوشه‌ای از جمعیت چند تا جوان رو دیدم که دور یک مردی حلقه زده بودن که نه تریبونی داشت نه میکروفونی داشت، فقط ایستاده بود و آرام داشت توضیح میداد از تاریخ، از تحلیل رسانه، از اینکه چرا باید هوشیار باشیم و فریب موجهای خبری رو نخوریم. یکی از بچه‌ها زیر لب میگفت استاد ماست، سر کلاس هم همینقدر دقیق توضیح میده. واقعا این برای من تداعی شده بود که دانشگاه امشب سقف و دیوار نداره، کلاسش همین میدانه و شاگردانش هم همین دقیقاً مردم هستن. چه اتفاقی میفته توی این جریان؟ توی همین تجمعات شبانه مردم معمولاً با سوال، نگرانی یا حتی شایعه روبرو هستن. حضور استادان و نخبگان باعث میشه فضای میدان از هیجان صرف به سمت فهم و تحلیل بره، شایعه ها صریح‌تر اصلاح بشه، جوانا احساس کنن علم و دانشگاه کنار مردم ایستادن نه دورتر از اونها. به یه تعبیر بسیار زیبایی میخوام بگم که یعنی دانشگاه وقتی توی میدان حاضر میشه، عقلانیت رو به جمع اضافه میکنه. پس میشه گفت استاد دانشگاه فقط معلم کلاس نیست، تو بزنگاه‌های اجتماعی تبدیل میشه به چراغ فهم برای جامعه. میخوام بگم جامعه‌ای که نخبگانش در میدان باشن کمتر دچار سردرگمی میشه و استاد فقط اینجا، اون استاد دانشگاه فقط انتقال دهنده دانش نیست، بلکه در واقع راهنمای فهم اجتماعی هم هست. وقتی مردم میبینن استاد دانشگاه هم کنارشون ایستاده، اعتماد عمومی بالا میره و واقعا در چنین شبهای استادان دانشگاه معلم کتاب نیستن، بلکه معلم زمان مانه محسوب میشن.
در کنار مردم اساتید دانشگاهی هم به میدون.
این چند شبی که حالا هممون عزادار هستیم، ما اینجا محکم وایستادیم پشت انقلابمون و ذره ای از خاک وطنمون به کسی نمیدیم.
باید باشیم، باید هر کسی که صدایی دارد صداشو بلند بکنه. باید هر کسی که آگاهی دارد هم آگاهی ببخشد و هم تو مسیر آگاهی محکم و ثابت قدم بماند. باید باشیم و جز این باشه غلط.
متشکرم از تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه جانپدا، همراهان صمیمی رادیو سلامت که همچنان همراه ما هستین. رسیدیم به ساعت 8:36. ما تا ساعت 9 صبح هستیم، ما زمان رو از دست ندین. ویژه شمایی که شاید تازه همراه ما شدین، فرصت داری، هنوز فرصت کافی هست برای مشارکت کردن. اما ببخشید دیگه، حالا امروز 3102 مون نتونستیم پیام های شما رو دریافت کنیم، به خاطر همین زحمت بکشید همچنان در پیام رسان بله کانال رادیو سلامت اونجا برای ما پیام بذارید. حالا اگر افتخار بدین میتونید صوتی صداتون رو بشنویم، اگر هم دوست نداشتین نوشتاری مثل عزیزانی که تا این لحظه این کار رو انجام دادن. شما هم در مورد موضوع امروز که داریم از مدیریت خشم و عصبانیت صحبت میکنیم، تجربه های خودتون رو از ما دریغ نکنید. خب حالا که داریم در مورد کنترل خشم صحبت میکنیم، جالبه که بدونیم دوستان وقتی عصبانی میشیم سیستم عصبی سمپاتیک بدن فعال میشه، ضربان قلب بالا میره، فشار خون زیاد میشه و بدن در حالت آماده باش قرار میگیره. روانشناسا میگن که موقع عصبانیت میشه با کارهای ساده‌ای خشممون رو کنترل کنیم، مثلا با نوشیدن آب، با صحبت درد دل دوستانه، با دور شدن از موقعیتی که باعث عصبانیت ما شده. هنر، از هنر غافل نشید. بله، هنر میتونه راهی خلاقانه برای تخلیه خشم باشه. یعنی اگر موقع عصبانیت چند تا جمله بنویسیم، روی کاغذ چه میدونم یه طرحی بکشیم یا موسیقی گوش کنیم، آتیش خشممون کم و کمتر میشه. خلاصه که دوستان عزیزم، هر روز ممکنه خیلی چیزا آرامش ما رو به هم بزنه، اما خب دلیل نمیشه هر بار جوش بیاریم و عصبانی بشیم. مهم اینه که بلد باشیم چجوری خشم و عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم. برای اینکه بهتر یاد بگیریم، همیشه میگن اینجور مواقع بشیم پای صحبت متخصص این کار. قرار بود که تو برنامه به صورت زنده گفتگو کنم با یکی از روانشناسان درجه یکمون، دوستان قدیمی خودم، جناب دکتر مصطفی فروتن عزیز، که متاسفانه حالا شرایط پیش نیامد از لحاظ زمانی، ولی محبت کردن برای ما صوتی صدای خودشون رو فرستادن که در برنامه تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. بریم بخش اول صحبت‌های ایشون رو به اتفاق بشنویم.
بخش عرض ادب و احترام دارم حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در هر کجایی که هستید. خشم یکی از هیجان‌های پایه است، یعنی بخشی از سیستم بقا. وقتی که بدن ما احساس خطر، بی‌عدالتی یا بی‌احترامی و امثال هم میکنه، سیستم عصبی فعال میشه و ما رو آماده واکنش میکنه. اما نکته کلیدیش اینه که خشم یک احساسه نه یک رفتار. ما نمیتونیم جلوی احساس خشم رو بگیریم، اما میتونیم رفتار ناشی از خشم رو مدیریت بکنیم. وقتی کسی تو صفی که ما ایستادیم از ما جلو میزنه، خب این احساس خشم از ما طبیعیه. اما اینکه داد بزنیم، سکوت کنیم یا محترمانه اعتراض کنیم، خب این میشه انتخاب ما. این نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما عزیزانم، مرز بین خشم سالم و خشم مخربه. یه بحثی که خیلی مهمه اینه که مباحث بسیار زیاد و نسبتاً جدیدی هست در ارتباط با کنترل خشم یا مهارت کنترل خشم. خشم کنترل نشده میتونه روابط خانوادگی و اجتماعی رو تخریب بکنه، میتونه باعث اختلال در نظام تصمیم گیری های ما بشه، میتونه سلامت جسم ما رو فرسوده بکنه و باعث پشیمانی های طولانی در مسیر زندگی ما بشه. یه رابطه چند ساله میتونه به خاطر یک عصبانیت از بین بره، یا یک همکاری کاری که سالهاست داره خوب کار میکنه، یا حتی یک خشم میتونه باعث اتفاقات خیلی بدی در مسیر زندگی هر فرد بشه. اما کنترل خشم یعنی قدرت انتخاب، یعنی من تصمیم میگیرم چه رفتاری مناسب تره. خب من باید این نکته رو خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که یه بحثی پیش میاد، این که چه اتفاقی قبل از اون انفجار میفته، یا این که اصلا تیپولوژی شناخت خشم رو باید خدمتتون عرض بکنم. برای اینکه بتونیم خشم رو بشناسیم و برای اینکه بتونیم مدیریتش کنیم، باید بدونیم چه خبری میشه. تصور کنید یه بی احترامی یا همون مثال هایی که زدم، یا یک بی توجهی امثال هم اتفاق میفته. اول یعنی اون تحریک است، این اتفاق، این بی احترامیه، این بی نظمیه، این جلو زدنه، این توهینه، دکمه ما رو میزنه، یعنی تحریک شروع میشه. بعد مرحله تنش شروع میشه، یعنی ارگانیسم یا بدن ما شروع به نشان دادن واکنش میکنه، تپش قلب، داغ شدن صورت، انقباض فک، تنگی نفس، افکار سریع و تند یا یخ زدگی و امثال هم واکنش های بدن ماست. بعد حالا نقطه ای که انفجار صورت میگیره، مثلا لحظه ای که ما فریاد میزنیم، میشید رو میشکنیم و امثال هم. هدف ما اصلا توی بحث کنترل خشم، دوستان عزیزم، مداخله در مرحله تنشه. در محل کارمون تصور کنیم همکار ما اشتباهات خودش رو، یا به واقعیت یعنی از روی عمد اشتباهات خودش رو گردن ما میندازه. مرحله تحریک یعنی حرف نادالنه یا حرف نادرستی که به ما زده. مرحله تنشش میشه این که بدنمون داغ میشه، یا فکمون سفت میشه، یا تنفسمون تند میشه. و اگر همینجا ما بتونیم مداخله کنیم، خب قطعا انفجار.
بسیار عالی، متشکرم از شما دکتر فروتن عزیز. حالا که با این خشم و چگونگی به وجود اومدنش در همه ما بیشتر آشنا شدیم، که البته خب خیلیاتون هم آشنا بودین، نکته مهم بخش دوم ماجراست، یعنی راهکار، این که ما بدونیم و بلد باشیم چجوری بتونیم کنترل کنیم، این مهارت رو یاد بگیریم. بین اتفاقا راهکارهای این بخش رو هم با هم دیگه بشنویم. مجددا همراه میشیم با جناب دکتر مصطفی فروتن عزیز.
خب بحثش این شکلیه که چه راهکارهایی میشه در این قضیه داشت. چند تا راهکاری رو خدمتتون عرض میکنم که شاید بتونه در نهایت بهمون کمک بکنه. یک، توقف‌های کوتاه مدته. یه تکنیک ساده اما بسیار موثری وجود داره، این که ما یه تکنیک 1-2-3 رو با هم تمرین بکنیم. 1 ثانیه توجه به بدن، یعنی سریع جستجو بکنیم تو بدنمون چه خبره. 2 ثانیه یک دم عمیق، یعنی هوا رو به داخل ریه‌های خودمون بگیم. و 3 ثانیه فکر کنیم که چه رفتاری درست داره. مثلا خانواده ما، فرزند، همسر یه حرفی میزنه که ناراحت کننده است، به جای پاسخ سریع 3 ثانیه مکس میکنیم. این مکس کوتاه مسیر عصبی خشم رو قطع میکنه. خب مثالهای دیگه ای هم هست که ما میتونیم دربارش صحبت بکنیم. گاهی بهترین کار اینه که چند لحظه از موقعیت دور بشیم. فرض کنیم تو خونمون بحث بالا گرفته، به جای ادامه بحث بگیم من نیاز دارم یه دقیقه برم آب بخورم و برگردم. این فاصله گذاری ها مثل یک دکمه از نو شروع کردن یا یک ریست برای مغز عمل میکنه. یه سری هم جمله میتونیم داشته باشیم به جای جمله هایی که به شخصیت طرف مقابل احساس تخریب بده، ما احساس خودمون رو بیان کنیم. به جای اینکه بگیم تو همیشه بی‌ملاحظه ای، تو خیلی آدم اینی هستی اونی هستی، بگیم من وقتی این اتفاق میفته احساس ناراحتی میکنم. این روش احتمال درگیری رو تا 60-70% میاره پایین تر. و یه نکته رو باید عرض بکنم، خشم دشمن ما نیست، پیام رسان ماست. به ما میگه چیزی درست نیست، یه چیزی سر جاش کار نمیکنه، باید بهش توجه کنیم. اما اگر این پیام رو به درستی مدیریت نکنیم، تبدیل به نیروی مخرب میشه. پس سه اصل طلایی کنترل خشم رو خدمت شما عرض میکنم: آگاهی از نشانه ها، مداخله با تکنیک هایی که داریم، و در نهایت انتخاب رفتار مناسبی که میتونه در نهایت باعث مدیریت اتفاقاتی بشه که در زندگی ما هست. امیدوارم خردمندانه زندگی کنیم تا برای خودمون و دیگران اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم.
انشاءالله. تشکر میکنم مجدداً از جناب دکتر فروزان عزیز و امیدوارم که همین شما شنوندگان عزیزم با دقت صحبت‌های ایشون رو گوش کرده باشین و ممنونم از این که همچنان همراه هستین با جان فدا.
جان فدا.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند. جان فدا. جان فدا.
هر روز از ساعت 7:30 تا 9
با ویژه برنامه جان جان فدا.
بله، رسیدیم به ساعت 8:47، زمان به سرعت میگذره و میخواییم بریم آخرین بخش خبرهای امروز رو هم بشنویم و طبق روال مجدداً همراه میشیم با همکار خوبم فاطمه شهبازی. خانم شهبازی خوش برگشتین.
سپاسگزارم، خسته نباشین، خدا قوت به شما میخواهد و همه همکارانم در پخش شبکه رادیویی سلامت. خب در بخش پایانی خبرهامون چند تا مطلب دارم که به اطلاع عزیزان شنونده برسونم. یکی راجع به افزایش یارانه خانواده های دارای 3 فرزند و بیشتره. در این خصوص دکتر بانکی پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، از توافق صورت گرفته با سازمان هدفمندی یارانه خبر داده. جهت 3 برابر شدن یارانه فرزندان در خانواده های 14 دهک پایین دارای 3 فرزند و بیشتر که بله، به امید خدا همین ماه اجرا میشه
انشاءالله.
بریم به قزوین و بشنوید از اجرای طرح 100 شب 100 بازدید. این طرح برای چیه؟ برای کاهش مصرف برق، جلوگیری از روشنایی های غیر ضروری، همینطور استفاده از برق های غیر مجاز و خاموش بله، کردن مصارف نامتعارف. از آموزش و پرورش بگم که آموزش و پرورش برای کاهش نگرانی ها و همینطور افزایش آرامش دانش آموزان، پیشنهاد بازنگری در خصوص تأثیر ثوابت تحصیلی در کنکور یا آزمون سراسری رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در یک اطلاعیه اعلام کرده که هنوز تصمیمی درباره تغییر ضوابط کنکور یا آزمون سراسری اتخاذ نکرده. طبق گفته مسئولان وزارت تعاون، از امروز خانواده ها میتونن با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد کالا برگ از 10% تخفیف ویژه بر خصوص خرید محصولات لبنی برخوردار بشن. طبق اعلام در حال حاضر کد پایانی 0 و 1 و 2 میتونن اقدام خرید کنن. یه خبر خوبی هم دیدم برای پرستاران، به نقل از رئیس کل سازمان نظام پرستاری که از موافقت اولیه برای لحاظ شدن فوق‌العاده خاص پرستاران خبر دادن. منتها این درخواست باید توسط وزارت بهداشت به سازمان اداری و استخدامی ابلاغ بشه و اعلام بشه تا اون فوق‌العاده خاص برای پرستاران اعمال بشه. مدیر عامل توانیر هم خبر داده که با سوء استفاده کنندگان از برق یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز به شدت برخورد میشه. یه خبر هم داریم برای کسانی که بیمه نامه شخص ثالثشون یعنی تموم شده، فاقد بیمه نامه شخص ثالثن، خب براشون قراره که یک بخشودگی در نظر گرفته بشه. این بخشودگی جریمه بیمه نامه شخص ثالث از امروز تا پایان خرداد ماه یعنی تا 30 خرداد اعمال میشه، منتها به این شرط که صاحبان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نسبت به خرید بیمه نامه در این مدت اقدام کنن، یعنی تا 30 خرداد مهلت دارن که اقدام خرید بیمه نامه کنن. در پایانم بگم که فرمول محاسبه تعیین اجاره بها توسط اتحادیه مشاوران املاک اعلام شده. سقف افزایش اجاره بها در تهران 27%، در سایر شهرها 23%. حالا برای اینکه نرخ جدید اجاره بها رو به دست بیارین باید نرخ افزایش رو به علاوه 1 ضرب در اجاره فعلی کنید تا رقم جدید اجاره بها مشخص بشه.
بسیار
عالی. امیدواریم که همه هموطنان عزیز در سلامت و صحت باشن، اونهایی که مستاجران به زودی صاحب خونه بشن و انشالله اوقات خوشی در
انشالله اینکه واقعا آرزوی قلبی همه ما به ویژه خود منم هست، بالاخره منم از جامعه مستاجران هستم و انشالله که واقعا همه مستاجری رو صاحب خونه بشن، یه ذره آرامششون بیشتر بشه. متشکرم خانم شهبازی، خستم نباشین، روز خوبی هم داشته باشین. اگه نکته‌ای نداری ما شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، عزیزی،
درود بر
خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشین، خداحافظ.
خداحافظ.
خب دوستان عزیزم، امروز از شما پرسیدیم که اصلا به این فکر کردیم که بیشتر از همه چه چیزی باعث میشه که در طول روز شما آرامشتون به هم بخوره و عصبانی بشین، بعد اینجور وقتا چی کار میکنید؟ میتونید خودتون رو کنترل بکنید یا خیر؟ همچنان ما پیام داریم از شما شنوندگان عزیز، همچنان هم پیام صوتی هم داریم. یه پیام نوشتاری بخونم بعد بریم پیام صوتی هم بشنویم. گفتن سلام، آرامش من زمانی به هم میخوره که صداقتم زیر پا گذاشته بشه و طرف مقابلم سکوت منو نشونه ترس ببینه یا حماقت. گاهی نمیتونم خودم رو کنترل کنم، اولین کاری که میکنم اینه که اون طرف رو ترک میکنم و باهاش قطع ارتباط میکنم. ممنون که اینقدر صادقانه نظر دادین. خانم طاهره عباسی‌نیا پرویز.
با عرض سلام، خسته نباشی به مجری توانا و زحمتکش و مهربان و همه زحمتکشای برنامه جان فدا. من زمان عصبانی میشن کسی که آب اضافه باز میکنه، برق اضافه روشن میکنه، اون زمان خیلی عصبی میشم. ولی همه به من میگن تو خیلی صبوری، ولی به هر حال به خاطر آب و گاز برق اینا عصبی میشم. زمانی هم که عصبی بشم 3 صلوات همیشه میفرستم، یه خورده قدم میزنم، بعد زنگ میزنم به پسر بزرگم، با پسر بزرگم صحبت میکنم، خیلی آرامش میگیرم. مهین جلالی هستم از پاکدشت. شمی دست در نکنی از شمی برنامه خوب. شمی جان سلامت، مهین جلالی، خداحافظ.
شمی دست در نکنه، تماس بگرفتین. شمی جان قربان، متشکرم خانم جلالی عزیز، سپاسگزارم. چقدر راهکارای قشنگی گفتن، به به، خدا حفظ کنه پسر عزیزتون رو که باعث میشن اینجور مواقع شما اون آرامش رو مجدداً به دست بیاریم. ولی واقعا چقدر خوبه که به قول ایشون یه ذره کمتر همیشه آرامشمون به هم بخوره و سعی کنیم خودمون رو کنترل کنیم. به هر حال ممنونم که اینقدر صمیمانه صحبت کردیم. خب دوستان عزیز، از تک تکتون واقعا سپاسگزارم. شمایی که لطف کردین اینقدر زیبا راهکارهای قشنگ خودتون رو، تجربه های خودتون رو در مورد موضوع امروز با ما به اشتراک گذاشتین. لحظات پایانی برنامه است، اما کلام پایانی.
و من نصر الله عند الله العزیز الحکیم، به خدای متعال ملت ایران رو حقیقت رو و حق رو به طور قطع یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
بله دوستان عزیز، به پایان اولین برنامه جان فدای این هفته رسیدیم و از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم. در مورد اتفاقاتی صحبت کردیم که ممکنه حال آروم ما رو ناآروم کنن و باعث خشممون بشن. یه جایی خوندم توی میدون زندگی قهرمان واقعی کسیه که بتونه خشمش رو کنترل کنه و امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر کس خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب خود را در روز قیامت از او باز می دارد. وجودتون آروم، لحظاتون پر از آرامش، دوستتون دارید، مراقب خودتون هم باشین، مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیز بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه هفتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران از آغاز قاجاریه تا تشکیل دارالفنون و پس از آن، یعنی دوره مشروطه پرداختم. اکنون ادامه این بحث. دانش پزشکی جدید ستیز و کشمکش با طب قدیم را از ابتدای دوره قاجار با خود به همراه داشت. پادشاهان قاجار و درباریان بیشتر تمایل به پزشکی اروپایی داشتند و پزشکی قدیم ایران در میان مردم عادی و طبیبان سنتی و قدیمی طرفدار داشت. مردم عادی به اطبای قدیم اعتماد داشتند و معالجه و درمان آنها را مؤثر می دانستند. یکی از جدال‌هایی که با علم پزشکی مدرن صورت گرفت در زمینه واکسن بود با کشف ادوارد جنر، وقتی پزشک اروپایی از تأثیر واکسن گاوی بر روی خون انسان سخن می گفت، طبیبان ایرانی آن را افسانه